شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 349 عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 349 افقی، شماره تلفن ما 408-481-2400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر سیروس بینا هستیم. آقای دکتر سلام عرض می کنم و روز بخیر به شما.
آقای شکرم، سلام از من دارد. امیدوارم خوب و خوش باشید. روز بسیار جالبی است. بعد از اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد حداقل یک خبر خوب رو به ما داده و این همونطور قبلا خدمتون عرض کردم دستاورد بسیار خوبی برای این سال هست که این همه بدبختی و فاجعه در این سال به وجود آمده، این حداقل مایه خوشحالی است.
خیلی حتما همینطور. آقای دکتر همینان عزیز، آقای دکتر بینا استاد اقتصاد در استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینستوتا هستند، تخصصشون در اقتصاد بحران دارید دکتر، درسته؟
بحران نفت هست
و گلوبالیزاسیون و ایشون تا الان چند کتاب و تعداد بسیار زیادی مقاله بوده باشتن، مصاحبه هایشون رو چه در این رادیو چه در از رسانه های دیگه حتما دیدین و شنیدین. آقای دکتر خدمتتون زنگ زدیم که در رابطه با این مسئله به اصطلاح طرحی که به عنوان فراخوان برای رفراندوم یک دو سه هفته اخیر در بین ایرانی ها داغ شده صحبت بکنیم. البته همونطوری که اطلاع داریم و همیهنان ما حتما اطلاع دارن، نظرهای مخالف و موافق بسیاری مطرح شده، سایت های اینترنتی پر از این نظرگاه های مختلفه. خدمتون صحبت میکردیم که اگر میشه از یک زاویه دیگه ای اصلا به این مسئله نگاه بکنیم و اگر ممکنه از اون زاویه که به هر حال بعد از ما دوران اصلاحات هستیم و این فراخوان خودش حتی یک بازتابی از این پایان گرفتن یا به مراحل آخری رسیدن یا به مرحله جدیدی از این دوران رسیدن، میخواستم خواهش کنم از اون دیدگاه اگه میشه این مطلب رو بهش نگاه بکنین و نظرتون بفرمایید.
خواهشمندم. حضورتون که عرض کنم، همونطور که فرمودید مسئله این فراخوان بسیار بسیار بحث انگیز شده و عملا بجا هم هست که بحث بشه دوره برای این مطلب، و ولی برخلاف یا حداقل بر اساس اینکه بسیار صحبت شده، گوشه های این مسائل توسط اونهایی که موافق هستند و توسط اونهایی که پشتیبانی می کنند و نیز توسط اونهایی که در حقیقت مخالفت ابراز می کنند بر علیه به اصطلاح این فراخوان، بحث های بسیار زیادی و موشکافی های بسیار زیادی شده که بعضی از اونها درسته به نظر من، بعضی ها البته موردی نداره و در حقیقت اساس کلی نمیتونه باشه. ولی بهتر این از همطور که هم فرمودید و صحبتی کردیم قبلا، این از که ریشه‌ای به مسائل بپردازیم. یعنی ما همینطور صحبت نکنیم در ذهن که مثلا یک چارچوبی توی ذهن ماست و افرادی که به ما گوش میدن یا صحبت ما رو میشنوند یا نیروهای دیگری هستند، در حقیقت عناصر دیگری هستند، جور دیگر فکر میکنن، توی ذهن خود یک گونه دیگر تصور بکنه. این است که ما چارچوب رو بشکافیم ببینیم که اساسا حداقل من چگونه میبینم، بعد شما نگاه بکنید به این مسئله خودتون، و این یک به اصطلاح مسئله بحث و گفتگوی خلاقی ایجاد خواهد کرد. نظر بنده این است که وقتی صحبت از این طرح میکنیم باید ببینیم که این طرح خودش نتیجه چه پروسه‌ای هست، در این زمان خاص اتفاق میفته، چرایی دارد، و یک معلول هست این فراخوان، نه یک علت. دنبال علت ها بریم. دنبال علت که میخوایم بریم باید نگاه بکنیم به یک پروسه تحولات سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیکی، تجربیات بسیار زیادی که حداقل بعد از دوم خرداد انجام شده. دوم خردادی که آقای خاتمی رو در حقیقت روی کار می آوره، دوم خردادی که به اصطلاح مجموعه مردم ایران بهشون رأی میدند و رأی اون مردم ایران این نیست که شخصیشون رو دقیقا میشناسن که بهشون رأی میدن، بلکه نه به قسمت اعظم این رژیم، به طور کلی رژیم جمهوری اسلامی به معنای ریشه‌ای میدهند. این تضاد رو انعکاس میکنند. این نیست که شخص آقای خاتمی آدم خوبیست یا بدیست به اون معنا. گوه اینکه تجربیاتم در مورد این مسئله شده است، همونطور که بهتر میدونید خودتون تو جریانات بودید، عملا دستن در کار هم در یک زمان خاص کوتاهی بودید، عملا میدونید که آقای خاتمی و آقای سروش و دیگران در کار به اصطلاح پاکسازی دانشگاه هم بودند. حالا ما این بحثا رو در این لحظه نمی کنیم که بگیم که چه اشکالی در این مسائل بود این حرفا، ولی به هر حال این نظری که داده شد، حرکتی که انجام شد، حرکت بسیار خودانگیخته و هماهنگی که انجام شد در بعد از دوم خرداد، در یعنی 8 سال پیش عملا بودن آقای خاتمی اومد، این یک پروسه جدید در تاریخ مبارزات هست که هم به فرم مبارزات برخورد میکنه همونطور که میدونید و هم به اساس مبارزات برخورد میکنه. به مبارزات این مسئله هم 8 سال پیش نگاه میکنیم، میبینیم دنیا از این مجموعه دنیای خاورمیانه و مجموعه کل دنیا در حال یک غلیان تغییرات عظیم بوده است که اون هم باید نگاهی بهش بعدن بکنیم. ولی در این مورد نگاه میکنیم میبینیم که این مبارزات اصلاحات رو اساس قرار میده. یعنی رژیم رو سوال میکنه، ولی میگه در حقیقت سرنگونی رو طلب نمیکنه. گویی که اگر نگاه بکنیم در مبارزات دانشجویی بسیار حادی که در سال 1999 در حقیقت 5 سال پیش انجام شد و یکی از عواملش این بود که روزنامه سلام رو بستند و دانشجوها بیرون آمدند و البته مطالبات دیگری داشتند. شعارها را اگه نگاه بکنیم حدود 30 و چند شعار بسیار مهم هست که داده شد توسط این جنبش دانشجویی و این شعارها را اگه نگاه بکنیم میبینیم که از شعارات اصلاح طلبی ساده تا حتی یکی دو تا شعار سرنگونی در اونجا میتونه یاد بشه. ولی اساسا سرنگونی نبود و میبینیم که اینها میخواستن دنبال مسالمتی بروند، در حقیقت این قانون اساسی رو تصحیح انجام بدن در بندهای از اون که در حقیقت نمیگذاره که دموکراسی ریشه بدونه، حرکتی بکنه به فرمالایز بشه این حرفا.
بله.
به جا هم بود عملا همطور که میدونیم، یعنی حرکت معمولا حرکت انقلابی هم وقتی شروع میشه حرکت انقلاب نیست که روز اول میان میگن این قوانین انقلابی رو همونجور انجامش بدید. مسئله قدم به قدم پیش می رود و این قدم به قدم پیش رفتن خودش در پروسه می ذاره ما رو که و به حساب پله دیگری رو ما بالا برویم ازش تا به اونجایی برسیم که اگر رژیم تحمیل بکنه به مبارزین و اپوزیسیون متحد، البته ما اپوزیسیون پراکنده هم داریم، ما هم کاملا هم متحد نبوده اپوزیسیون، ولی کارهای خودانگیخته که انجام شده با اتحاد بوده، این خودش خیلی مهم هست که ما از نظر به اصطلاح سابجکتیو و ابجکتیو عینی و ذهنی نگاه بکنیم این مسائل رو میبینیم که از نظر عینی کاملا آمادگی داره، یعنی این ذهنی هست به اصطلاح سازماندهی هست، این که در حقیقت دور هم جمع شدن و بحث هایی هست که به چه نحوی و به چه صورتی به چه تشکیلاتی به چه فرمتی به اصطلاح این مسائل جلو بره، اون یه مقدار عقب بوده است. عملا می‌بینیم که این مبارزات قدم به قدم در بعد از مسئله مبارزات دانشجوی 1999 به بنبست ایجاد شده به اسم خورد. بنبست این بود که در حقیقت آقای خاتمی اونجا خود رو نشان داد، یعنی عملا آقای خاتمی رو گذاشتن بین، به قول آمریکایی‌ها، بین سنگ و جای بسیار سفت و اونجا نتونست حرکتی بکنه. از یک طرف سپاه پاسداران با گفته بود که کنار بیندازیم. همونطور که بهتر خود میدانید صحبت از این بود که ما گلهای انقلاب رو همونطور که گفته بودی که از این سرداران اون زمان گفته بود نمیذاریم اینجوری پرپر بشود و این گونه به اصطلاح مسائل از دست به در برود. خاتمی رو در حقیقت در توی باکس یا توی قوطی کردن عملا.
درست.
و عملا آقای خاتمی نتونست کاری بکنه. از اون زمان بود که دندان آقای خاتمی رو کشیدند و به این ترتیب بود که عملا اصلاحات به این جور به نظر میرسید که دیگه تیرش به سنگ خورد. مبارزات دیگری هم شد. حرکات مشخص بود، حرکات عینی پیش رفت و عملا نشون میداد، یعنی هر کسی که میدید نگاه اجمالی میکرد یا نگاه دقیق خاص میکرد و به هم وصل میداد مسائل رو، میدید که رژیم تخمیر میکنه این به اصطلاح حرکات رو و به اصطلاح آنتاگونیزم یا آشتی ناپذیری رو، حرکات آشتی ناپذیر رو. از ما باید نگاه بکنیم از یک طرف موقع که میخوام یک فراخوان بدیم یا نگاه بکنیم حرکت سازماندهی رو به اصطلاح عملا جلو پامون بذاریم، یه گفتگو رو حتی ایجاد بکنیم، گفتمان جدید رو به اصطلاح صحبت از گفتمان جدید هست.
بله بله.
این دلیل هست. بنابراین ما باید به این مسئله نگاه بکنیم، بر اساس علمی نگاه بکنیم به اصطلاح، تحقیقی فلسفی نگاه بکنیم به مسائل، پایه‌ای نگاه بکنیم به مسائل که ببینیم اصلا در چه زمانی هستیم، یعنی راههایی رو که باید می‌رفتیم رفتیم یا نرفتیم، یعنی هیچ دری رو به اصطلاح بسته نگه نداشتیم، همه رو باز کردیم، هیچ چیزی رو نگفته نگذاشته باشیم و اون زمان هست که اگر دیگر چیزی باقی نمونده ما صحبت از بن‌بست سیاسی میکنیم در قالب وضع موجود. الان در اون زمانی هستیم به نظر بنده که بن‌بست سیاسی در مورد خود رژیم به وجود اومده، یعنی رژیم دیگه آلترناتیوی، چهره‌ای بخواد عوض بکنه، حرکتی بخواد بکنه، سیستمی بخواد نشون بده، مانوری بخواد بکنه، عملاً به طور عمده ندارد. یک. دوم این که اپوزیسیون هم به فرم قدیمش، یعنی به فرم همین اصلاح طلبیش. اصلاح البته ما صحبت میکردم با خیلی از دوستان اصلاح طلب، اینها مسئله‌شون این بود که این به عنوان یک استراتژی عظیم هست و به اصطلاح ما رو عادت میدادن به این انقلابات مخملی به اصطلاح اروپای شرقی و دیگر حرکات و معادل ایران رو قرار میدادن، میگفتن خب با این دلیل هست که اصلاحات یه استراتژی است. البته درست هست که اصلاحات در این زمان به این معنا و نه اصلاحات یک رژیمی که بخوان مثلا فرض بفرمایید چشم و ابروش رو رنگ بکنن، دوباره بزکش بکنن. اصلاحات به معنای تغییرات هست البته، به این تغییراتی که در حقیقت خود به خود تحمیل میشه از طرف مجموعه جهان، از طرف منطقه، تضادهای داخلی، مجموعه مردم به اصطلاح گفتگو میشه و تحمیلش و حرکت میشه. این رو اصلاحه. اصلاح به معنای این نیست که فقط اصلاح چیز خاصی بشه و اساس رو نگه دارن. این درست است، یعنی نباید اصلاحات رو به اصلاح طلبان رو به معنای کلی زیر سوال گذاشت، ولی این هم این نیست که اگر که این ظرفیت کلی اصلاح طلبی دیگه به جای کاملش رسید ما باز هم صحبت از اصلاحات به اون معنای قدیمیش بکنیم.
بله.
اصلاح طلبان مجبور هستن بیان تاکتیک ها و استراتژی خود رو عوض بکنن. به این دلیل هست که باید حق داد بهشون که اگر عوض بکنن و اگر عوض کردن چگونه عوض کردن، این رو باید نشون بدن که اون قدیمی ها دیگه نیستن. اصلاح طلبان چون که به بن‌بست رسیدن در حقیقت این رو عملا قبول کردن که آقای خاتمی به این جنبش دو خرداد این دیگه کای دستش آنچنان بر نمیاد. پس بنابراین بن‌بست اپوزیسیون هم هست به این معنای کلی اصلاح طلبان و ضمناً بن‌بست غیر اصلاح طلبان هم هست به خاطر اینکه خب اون دیگه مشکل تر هست که چگونه تغییرات ساختاری ما بخوایم تو ذهن داشته باشیم که گویا در ایران ممکنه پیاده بخواد بشه و چون که شرایط اینی طلب میکنه ما گویا آیا از خود باید بپرسیم آیا این چهارچوب ساختمانی به اصطلاح ذهنی رو تشکیلاتی رو گفتمان هایی که باید انجام میشده رو و این که اتحاد رو چگونه بودن اتحاد رو تضادهای این اتحاد رو و همه این مجموعه بحثایی رو که به اصطلاح میچرده کمتر میتونن داشته باشن. عملا اصلاح طلبان به طور کلی نزدیکتر به هم بودن و تجربه خاص‌تر بودن. خب اونها حتی نتونستن، حالا چرا صد به دیگر. البته من مسئله سلطنت طلبان رو که اونها هم هزار تیکه هستن در این لحظه میذارم کنار، مسائل کاملا راست رو میذاریم کنار در حقیقت، و مسائل آقای جورج بوش و آمریکا هم در لحظه میذارم کنار، چه بس صحبتی که در مجموعه جهان بخواد بشه و اونجا چند تا کلمه از خدمتون عرض خواهم کرد. ولی میخوام ساده تر نگاه بکنیم به مسئله. اگر نگاه بکنیم میبینیم بن‌بست سیاسی اپوزیسیون بوده، ضمن اینکه میدونیم بن‌بست سیاسی دولت آمریکا هم هست. ما عراقش هم دیدیم، مسائل دیگر رو دیدیم، تحویل و تحول یک دکترین عظیمش هم که به اصطلاح دکترین یا سیاست اساسی جهانی رسام مهار بود، اون رو هم دیدیم که تحویل تحول شد، به کنار زده شد و سیاست پیش دستی پیش داده شد. اونها هم الان به بن‌بست سیاسی به نظر من رسیدن در مجموعه جهان و مجموعه خاورمیانه و حتی تو ایران اگر نگاه بکنیم. در بن‌بست سیاسی منطقه هم خودتون بهتر میدید، مسئله حل فتح فلسطین و اسرائیل و دیگر و چیزها، اونها هم همینطور مونده و به هیچ وجه من از وجود از هیچ فرصتی استفاده اینها نکردن و نکردن و نمیخواستن بکنن. اونم بحث خیلی خیلی دقیق خودش خواهد داشت. پس ما در دنیای بن‌بست، در این دنیای بن‌بست سیاسی هست که یک مرتبه این فراخوان میاد به پیش، فراخوانی به وجود میاد از افرادی که به هر حال ما اسمها رو که نگاه میکنید آدم های واسابقه هستن، حداقل یک دو سه نفرشون رو که من دور میشناسم و افرادی که با قابل احترام هستن. من مطمئن هستم که دیگر افرادش هم که نشستن تو این 7-8 نفری که به هر حال اسم دیدیم ما آدم های با احترام و شایسته هستن و این شکی نمیکنه. اما نگاه میکنیم ببینیم که چرا مسئله فراخوان به دو نوع و دو نوع متعارض عنوان شده. یکی اول در آمریکا یا در خارج از کشور به صورت اینترنت در اومده، اینترنتی فراخوان رو دادن، و بعد به عنوان اینکه دستوری که در فراخوان به اصطلاح پیش فراخوان یا نه رفراندوم انجام بشود بلکه صحبت در مورد رفراندوم عنوان بشود. خودتون بهتر میدید، آقای دکتر زرفشان هم در که در زندان هستند و آدم شریف و بزرگی هستند، این مسئله رو عنوان کردن که بابا این در دستور کار الان نیست. این مسئله نشان میدهد این مسئله که این دو تا حتی این گروه 8 نفر، حالا من نمیدونم اینا نشست با هم داشتن یا نداشتن، البته ما میتونیم این رو فرض بکنیم کسی تو زندان نشست کسی تو خارج از زندان نمیتونه داشته باشه این بلو مسائل، ولی به هر حال از نظر نظری به طور کلی میبینیم متعارض هست با هم. خب پس من احساس میکنم، حالا عرض میکنم که چرا فکر میکنم این تیریست در تاریکی، فکر میکنم این تیریست در تاریکی، یعنی همینطور یه حرکتیست که شده است دیگه. حالا چه بکنه آدم دیگه تمام تیرها رو انداخته نگرفته، این تیر رو هم میندازه. این تیر البته در رابطه هست با مسئله اینترنت و مسئله به اصطلاح حرکاتی است که روابط و ضوابط بین المللی به اصطلاح ارتباطات بین المللی رو این اینترنت نزدیک به هم کرده و استفاده خاص هم میشه ازش کرد. به این دلیل هست که الان به این فرم همه گیر شده است این مسئله. حالا اینکه اساس این مسئله چیست، ما باید از خود سوال کنیم. با این پیشرفت کوچکی که عرض کردم، فراخوان برای رفراندوم یا صحبت راجع به رفراندوم چه معنی میتواند داشته باشه؟ ما این رو ضمناً میدونیم که 2-3 سال پیش هم رضا پهلوی صحبت از رفراندوم میکرد، درسته؟
بله.
اون صحبت بود. حالا من صحبت از این نمی کنیم و من بی احترام نمی کنم صحبت کارهایی که این دوستان و عزیزان 8 نفره یا چندین نفره انجام دادن، مقایسه با مثلا آقای رضا پهلوی نمی کنم به هیچ وجه، که مورد شتم هم قرار نگیرم چون من بخلی در این مورد ندارم. یعنی من فکر میکنم از نظر یک عنصر سیاسی، من فکر میکنم که این که این فراخوان و رفراندوم خوب است یا بد است اصلا خوب و بد بودنش معنی نمیدهد. این که ربطی دارد که کاری را حل میکند گره این رو باز خواهد کرد، این رو من شک دارم توش.
بله.
باز هم عرض میکنم اونایی که صحبت از این میکنن که رفراندوم خوب است بشود، افراد دیگری هستند که میگن که نه، رفراندوم به درد نمیخورد، ما باید این مبارزات حادتر بکنیم، شریکی بکنیم، چیکار دیگر بکنیم. رفراندوم پرست ها میگن که خب ما جلو اونا رو که نمیگیریم که اونا برن اون کارو بکنن. بحث بنده هم همینه، هیچ کس جلو هیچ کس رو نمیگیره، هر کسی هر کاری میخواد بکنه بره بکنه. ولی بحث کلی در مورد بحث قنایی در حقیقت، بحثی که آدم بتونه یک چراغی رو روشن بکنه، یعنی ذهن خود رو روشن بکنه و راه بیفته پیش پا رو ببینه، این بحث رو باید کرد. اگر نه هر کسی هر کاری میخواد بکنه. اگر ما به این حرکت قنایی میخوام یک به اصطلاح به پایه‌ای بدیم و ضمناً یک مقدار گفتمانی ایجاد بکنیم بین افرادی که با هم صحبت نمی‌کردن هیچ وقت، اون بسیار خوب است.
بله.
و این دلیل هست که ما نگاه بکنیم به خود مسئله رفراندوم از این جهت مثبت هست. ولی چه کاری ازش برمیاد رو باید دید که در این پروسه حرکات الان جای رفراندوم هست، یعنی که رفراندوم رو بعد از این که مبارزات به یه حدی رسید، تعیین تکلیف با این رژیم کرد، اون موقع باید صحبت از رفراندوم کرد. ما میدونیم که رفراندوم میاد یک جمع‌بندی نتیجه و جمع‌بندی یک پروسه عملیات و حرکات مشخص تحولاتی است در حقیقت. حالا این تحولات که انجام نشده که به اون معنای دقیقش، حکومت تحمیل کرده این حرکات رو، ولی خود حکومت هم سجاش هست عملا با همه بحران ها. رفراندوم چه معنی میتونه داشته باشه؟
بله.
بعضی‌ها صحبت میکنن که میگن، البته بی خودم نمیگن، عملا ما همین یکی دو روزه شنیدیم که یک گروهی جمع شدن در آمریکا و در حقیقت یک پروژه بسیار عظیمی رو که بسیار تقسیم دنیا مندش میگن نگاه کردن که ببینن ایران هم جزشه، که عملا ببینن با ایران چه بکنند. صحبت از این بوده است. البته میتونه به اصطلاح به صورت رومه رو به صورت شایعه هم باشد، ولی اساسا این که اینا جمع شدن عملا و خبرش هم بیرون اومده که اینها نشستند، دولت آمریکا نشسته است، از جناح‌های مختلفش کمک گرفته است و میگوید که دولت سید علی خامنه ای به نظر ما باید برود و بعد صحبت از تیکه‌های دیگر رژیم، مهره‌های دیگر میکنند. یک همچه حالتی
اون گزارش اون گروه سید
80 نفری یا چند نفر است نمیدونم، یک گزارش.
بله
نگاه کرد در این سرش ساده اومده بیرون. خب این خود این رو به نظر من با بحثایی که قبلا هم کرده بودم در جاهای مختلف این میخونه در حقیقت.
بله.
آقای جورج بوش که پاش گیر کرده در عراق و ما پیشبینی گیر کردنش هم قبل از جنگ حتی بنده کرده بودم یه چیزای دیگه، نه اینکه بنده خیلی خوب چیز میفهمم یا میدونم یا غیب میدانم، هر کسی هم نگاه میکرد میدید عملا چی باید شد. عملا میبینیم که اینها میخواهند دست به دست بکنند حکومت را. اینها مایل نیستند که به اصطلاح تغییرات ساختاری در این گونه جوامع نظیر ایران و دیگر جوامع وجود بیاد، چون این حرکات ساختاری و دموکراسی برای اینا مسیح هست به اصطلاح، به آشفتگی به بار می آورد و قابل کنترل نخواهد بود. واقعا از دید و منافع خود وقتی نگاه می کنند دست به دست کردن بهتر به نظرشون می رسه، البته اگر می توانستند که اشغال هم بکنند می کردند. پس این هم از دید اوناست، از بنبست اونها ما نگاه میکنیم این مسئله. با این ترتیب که ما صحبت میکنیم ببینیم این رفراندوم، البته نظر این آدم های شریفی که این رفراندوم رو به اصطلاح فراخوان رو دادن بیرون نیست، اینو باید مشخص بکنیم.
درست.
ولی ما میتونیم نتیجه بگیریم با توجه قرائن و شواهدی که میبینیم در پروسه دو سال گذشته، میبینیم که افرادی هستند که در حقیقت کمپین میس اینفورمیشن میکنند. بذارید ترجمه فارسی که دوستان عزیزون در ایران ممکنه دقیقا متوجه مسئله نباشند، بعضی از افراد البته همه میدانند که یکی از استراتژی های جنگی خود جنگ و تفنگ و توپ و تانک و اینا نیست، این که چگونه بتوانیم از اطلاعات غیر اطلاعات و دروغ بسازیم، خوش استراتژی عظیم هست و این رو پراکنده کنیم و بر اساس اون بتونید به اصطلاح اونها به اصطلاح آمریکایی ها در پنتاگون دشمنان خود را به اصطلاح غافل گیر بیاییم. این یکی از مقالات بسیار مهمی است که به اصطلاح خبری بیرون اومده در نیویورک تایمز بود که دو هفته پیش، در من 7-8 روز پیش بود، بیشتر از 7-8 روز، شاید 10 روز پیش بود، کمتر از دو هفته و بیشتر از یک هفته، صفحه اول نیویورک تایمز بود. من مطمئنم اگر یا دیدید یا اگر ندیدید نگاهی بهش بکنید، ستون اول بود. یکی از خبرنگاران نوشته که شما اگر این کار رو بکنید به خبرنگارهای خارجی میس اینفورمیشن به اصطلاح بدید که به اصطلاح استراتژی جنگتون رو جلو بخواد ببرید، موقعی که جنگ میکنید یا نمیکنید، اینها دنیایی که این همه کوچک شده و به هم ربط داره، پیوسته به هم هست، ما خبرنگارهای داخلی رو هم به اصطلاح اون خبرها رو بهش میدید، و بعد دموکراسی چه خواهد شد در داخل آمریکا؟ سوال بسیار جالبی کرده.
بله.
خود نشان میدهد که الان اون برنامه بسیار عظیم پنتاگون که 3 سال تمام یا شاید بیشتر باشه این برنامه پیش اومده زیر نظر آقای رامسفیلد، این رو بعد از این جریان 9/11 که متاسفانه ایجاد شد، به هر حال میبینیم که اونها دست بالا رو از اون طرف گرفتن. دست بالا رو به این معنا گرفتن که دموکراسی در داخل خود آمریکا هم براشون دیگه اهمیتی نداره و این رو از این دید داد نگاه بکنیم. با این ترتیبی کمپینی میس اینفورمیشنی که اینا میکنن، با این ترتیبی که از اغلب ایرانی ها، اغلب از چرز کنم تعدادی ایرانی ها، من گونه شدیدم اناس دار دعوتی شده بوده یک سال و نیم پیش، حالا غیر از اونهایی که سلطنت طلبایی که در وابسته کامل هستن و دائما میرن و میان به واشنگتن، در اون راهروهای خاص گذر میکنند و ملاقات های خاص میکنند، اونو میگذاریم ازش. افراد حتی که علی کار نیستن، متخصص بودن در این حرفا، دعوت شده بعد نگاه میکنیم میبینیم که اینها هم در حقیقت پایه‌ای یا المانی از همون کمپین میس اینفورمیشن خواهند بود که بخواهند جمع بشن، حرکت بکنند و یک رژیمی رو به فرم خاصی که میخواهند ساقط بکنند. این نیست که رژیم جمهوری اسلامی رژیم خوبی است، ما همه میدونیم، موزه بنده هم شما میدونید، من هم موزه شما رو جناب عبداللهی میدانم، موزه دیگران میدانید، پس بنابراین به ما نمیچسبد این مسئله که ما رو بگن مثلا به نفع رژیم است کار میکند یا هر چیز. ولی این رو هم باید در نظر گرفت، ما تضادها رو میخوام بررسی بکنیم. بررسی این تضادها این است که این به اصطلاح کمپین میس اینفورمیشنی، همینطور که خبرهای خوب، خبرهای درست میرود، خبرهای نادرست به عنوان استراتژی کم میتواند برود، از این شبکه ها بگذرد، و عملا هست که این رفراندوم هم ما من نگاه میکنید سیستماتیک تر نگاه بکنیم میبینیم که آمریکا بعدش نمیاد.
بله.
این نیست که زرافشان عزیز که دمش گرم مبارزاتی که کرده در زندان، اون با اون همساز هم چه شرطی نمیزد کسی بزند بنده اولی فردی خواهم بود که جلوش با میزد. یعنی این ما تمایلات حرکتی رو اگر مجموعه دنیا رو بخوام نگاه بکنیم، مگر اگر بخوام تحلیل عمومی بدیم، تضادها رو بررسی کنیم، این در اون کنار قرار میتونه بگیره. پس باید ما نگاه بکنیم ببینیم که یک فراخانی که بیرون میاد چه نتایجی میتونه به بار بیاره، معلول چه حرکتی است اولا و علت چه حرکتی خواهد شد به عنوان فرم دیالکتیکی.
بله.
پس این یک حالتی است که من به تا یک چارچوبی است که اگر بحث ما به این فرم، من معمولا توی تلویزیون ها هم که چند روزی از در کالیفرنیا هستم ندیدم که بحث ها به این فرم پیش برود، ولی اگر برود خیلی خوب هست. ما میدونیم که قسمتی از سلطنت طلبان آدم به اصطلاح اون عناصرش که مقدار فرهیخته تر هستند مثل آقای همایون بحث کردن و پشتیبانی کردن از این رفراندوم. میدونیم ضمناً که افراد تندرو سلطنت طلب هم مخالفت های زیاد کردن، آقای همایون هم ناراحت بود از من. ما همچنین میدانیم که خیلی از افراد در داخل به اون مجموعه سازمانی که در حقیقت نیوز گرفته تازگی و جمهوری خواهان رو تشکیل میده، اونجا هم قوقا و بلبشو هست.
بله.
افراد مثل آقای نگهدار که یکی از به اصطلاح سردمداران اکثریت شرکای خلافی، شعر کنم فدایان باید گفت، اینا شرکی قبول نداشتن، از اول هم قبول نداشتن مسائل رو، فرایان خلق هستن، ایشون گفتن اگر که ما به تعبیر میکنیم که این رفراندوم برای الان جمهوری اسلامی است، یعنی که با وجود جمهوری اسلامی به در داخل او میتواند انجام بشود، من هستم. اگر که ما صحبت از این میکنیم که این رفراندوم و نوشتن این قانون اساسی برای پیشنویس به اصطلاح برای بعد از جمهوری اسلامی است، من نیستم. جالب هست، دو جور باز ما داریم تعبیر میکنیم در مفضل اسلام. تیره مسئله طوری نوشته شده، مسئله طوری پیش آمده، دقیق نبوده که ببینیم از کجاست. آنهایی که میخواهند بگویند که خیلی رادیکال هست، میگویند برای بعد از جمهوری اسلامی مسئله، تعدادشون سلطنت طلبانی هستند که از این دفاع میکنند و میگن که بابا ما گفته بودیم که طبق قانون مجموعه به اصطلاح قوانین سازمان ملل به پشتیبانی از به اصطلاح پایه حقوق بشر، ما این رو نوشتیم، حقوق بشر دین رو با به اصطلاح سیاست و دولت قاطی نمی کنه. از این طریق صحبت از این می کنند که این در حقیقت رادیکال تر از اونه که فکر می کنیم.
بله.
اتای دیگه صحبت می کنند، می گن نه، این یه قدم است، این در داخل اصلاح طلبی است، این هم یه حرکت اصلاح طلبی است. ببینید چه قوقایی رو پا می کنه و علاقت بازار آشفتی رو ایجاد کرده. از یک طرف خوب هست، از یک طرف البته خوبیش بودنش به این هست که افراد با هم حرف می زنند. این دیالوگ، این حرف زدن، این تعبیر و تفسیر کردن، این خیلی اهمیت داره. از یک طرف دیگه به جایی نمی رساند، یعنی کاری رو که فکر می کنند تو ذهن بنیانگذاران این حرکت فراخوان بوده است، یعنی به صورت ایدئالیستی نگاه شده بهش، یعنی کاری رو نمی کنند. کار کارستان باشد نمی کنند، کار غیر کارستان هم به نظر من نخواهد کرد. برای این است که من باش مخالفتی ندارم، ولی کار بسیار عبثی میبینم به معنای ساختاری این فراخوان رو. این اشکالات رو میبینم درش عملا. این به اصطلاح چکیده اون چیزی بود که من فهمم قد میده بهش به اصطلاح در لحظه که بتونم نگاهی بهش بکنم. اگر سوالی هست بفرمایید که چند تا نکته دیگر رو هم برای بازتر کردنش خدمتتون هست.
نه، من فقط می‌خواستم اشاره کنم که ما هم مشکلمون با این رفراندوم، با این فراخوان، این ابهاماتش که درش به اصطلاح در این فراخوان وجود داره، بلا اینکه خب میتونه چیز مثبتی باشه، اگر شفاف باشه میتونه موجب به اصطلاح برانگیختن این بحث‌ها بشه و این سبب به این گفتمان کمک بکنه، بسیار هم خوب هست. اما همونجور که شما اشاره کردین، چون بدون توجه به خیلی از این جنبه هایی که شما به درستی توی صحبتاتون اشاره کردین مطرح شده، من فکر میکنم مثل اون جریان خود اصلاحات و اون بحث هایی که بیشتر از اون که در رابطه با این که خود اصلاحات اصلا چیست و چجوری باید چطور باید به نتیجه برسه، آیا عملی است یا نه. من خودم یکی از اشکالاتم با این فراخوان این است که مثل همون مسئله اصلاحات موجب این به صلاح بحث های حاشیه‌ای انتزاعی در میان نیروهای آزاد خواه میشه و از اون بود حتی یه مقدار منفی از نظر خودم ارجابی میکنم و امیدم این بود که و هست که این دوستان که همشون هم انسان‌های خیلی خوبی هستن، همینجور که شما فرمودین، یه خود شفافتر مسائل رو مطرح می‌کردن که کمتر به این سردرگمی‌ها دامن زده می‌شد. اما شما بفرمایید. من همین
حضورتون که عرض بشه، نه به خوبی همونطور که فرمودید من هم همون نظر رو دارم. ببینید این که می توانستن شفاف تر بگوین حرفش در این نیست. و آدم هایی که معمولا وکیل هستند، حالا مدرین یک دوتا وکیل تو روح فرهشته هست،
بله،
خیلی راحت می تونیم بگیم، معمولا چیزها رو به صورت ریداندان به قول آمریکایی هم می نویسن، یعنی یه چیزی رو تکرار هم می
کنن، بله،
تکرار می کنن به خاطر که شبهه ایجاد نشود، حق و حقوق رو مشخص بکنن. بنابراین چیزهایی که به عنوان به اصطلاح موقعی نوشته میشه، معمولا حالت شکسپیری نداره، حالت نوشتن حافظ مانند نداره،
درسته،
اشاره ای نیست، نباید هم باشد، میدونید، زیبا هم شاید نباشد، میدونید، ولی به طور کلی اینها قادر هستن که بنویسند و باید هم مینوشتن. ولی من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که اگر هر چقدر هم مینوشتند، من باز فکر میکنم این قامز بودن این مطلب و نابجا بودن ضمناً مسئله رفراندوم قبل از یه پروسه حرکت مشخص به عملی تغییرات عظیم که رژیم دیگه مستحصل شده، که رژیم دیگه تحمیل نمیتونه بکنه، که رژیم دیگه عقب نشینی کرده عملا، اون موقع میتونه مورد صحبت واقع بشه.
بله.
یک موقع هست که ما میگیم که نه، ما تمام تا آخر دنیا رو خوندیم، ما رستگاری رو در این میبینیم که این 10 تا است یا 15 تا است یا 20 تا است، مثل 10 فرمان مثلا موسی رو ما تو قبول کنیم. ها؟
نه.
اون یه بحث دیگری است. یک موقع است ما راجع به مسائل اجتماعی، روزانه مردم، حرکات مردم، به اصطلاح شکلگیری این که مردم چگونه شرکت بکنن در حرکات به اصطلاح زندگی روزانه خودشون، به این که چه حکومتی داشته باشن و چه روابطی رو میطلبن، چه نیازهایی رو دارن، چه رابطه اقتصادی اجتماعی سیاسی باره با به اصطلاح همسایگان خود دارن به دیگران، و اون که خیلی دقیق تر هست و ما این همچین چیز رو طلب نمیتونی بکنیم. طلب ما در پروسه هست که جمع‌بندی پروسه ها رو بکنیم و اونها رو نگاه بکنیم و بگذاریم. ما اگر به رفراندوم نگاه بکنیم در اینجا، درست مثل این است که واگن رو به جلو اسب بستیم، نه پشت اسب.
بله.
این حالا حد به هر لغتی هم می نوشتند، این واگن جلو اسب است. خیلی معذرت میخوام با این مثال که میزنم، ولی به هر حال در مثال مناقشه نیست. واگن رو جلو اسب نمیبندند.
متوجه شما چی میفهمید؟
این معناست که قبل از این که یک حرکات عظیم بشه که رژیم در حقیقت تعیین و تکلیف نکنه، تعیین میکنه هنوز، درست رژیم به بنبست سیاسی رسیده، ولی به قول آمریکایی calling the shot، رژیم هست که تعیین میکنه که این چه بکند، اون چه بکند، او هنوز استوار هست به کار خودش، بنابراین باید نااستوارش کرد، از خانه انداختش پیادش کرد از اسب، و اون وقت هست که عملا آدم صحبت از رفراندوم به چیزهای دیگه میکنه.
آنیست درست متوجه میشم که اصلا ماشید شما که منظور جنابالی این است که ما باید اول در رابطه با راهکارهایی که اون شرایطی رو که بشه یک رفراندومی رو برگزار کرد صحبت بکنیم؟
یکی هم از اونها صحبت ها همین هست. بله. درست هست. یکی هم این هست. ولی شرایطی رو ایجاد بکنیم که ما بتوانیم با حرکاتی که انجام میدهیم، حرکات مثبت در از دید خلق، دید مردم، مجموعه مردم، و از حرکات منفی از دید رژیم، رژیم رو در حقیقت نداریم که تحمیل بکنه. این مجموعه مردم هست که ضمناً نمیگیم هر روز تحمیل نکنه، ولی بتونه به صورت بالانس تحمیل بکنه به رژیم. باید حرکات مردم تحمیل بشه به رژیم. این که بن‌بست شده، بن‌بست الان رژیم هنوز سر کاره، خود بن‌بست معنی نمیده، رژیم کار نمیکنه.
درسته.
ولی اساس اینجاست که مردم حرکتی بکنند، تحمیل بکنند به اصطلاح این تغییر رو به رژیم، و رژیم هم نتونه نپذیره. مثل انقلابات به اصطلاح توی کت میذارن، انقلاب به اون معنا نیست، ولی همون مخملی که گفتن در اروپای شرقی.
بله.
اون موقع رژیم دیگه بهش تحمیل شده بود، چاوسسکو نمیتونست دیگه حرکتی بکنه، دیگه به پلیسش میگفت برو، میگفت نمیرم، میگفت به فلان کس برو، به فلان جا رو بگیر، میگفت نمیکنم، به تانک میگفت برو، میگفت نمیکنم، و خودش رفت توی قصر خودش که گرفتنش. البته ولی مسئله اینجاست، جریان شاه رو در نظر بگیرید، فقط 57 اسم شما نگاه بکنید، اونم چرا جای دوری ما بریم به همون فرم هست.
ولی اون آقای دکتر اون وقت اصلاحات با این تعریفی که این دوستان اصلاح طلب ما میکنن نبوده دیگه، اون اینکه اون اصلاحات در این مثال هایی که شما میفرمایید، این انقلاب های مخملی در اروپای شرقی، در واقع برای تغییر ساخت رژیم بوده دیگه، تا اینکه در درون اون ساخت بخوان اصلاحات انجام بدن.
بله درست هست، ولی تغییرات هم که از نظر علمی اگر نگاه بکنید خودتون بهتر میدونید، تغییرات ساختاری شد ولی نه ساختار عظیمی که ما به اصطلاح به عنوان کلاسیک میگیم یک انقلاب، به عنوان کلاسیک انقلاب کلاسیک نبود البته، درسته؟
بله.
ولی این هم نبود که تغییرات هم طور بشه و بره، باید سازمان ها تغییر میکرد، باید به اصطلاح ساختارها تا اندازه ای نکام بلند البته
ساختار روابط قدرت در جامعه به اصطلاح ساختار رابطه دولت ملت عوض شد
بله. این رابطه قدرت عوض شد
بله.
این رابطه قدرت هستی میتواند عوض بشد، ولی در زمانی میتواند عوض بشود که در حقیقت رژیم بشه تحمیل کرد
بله.
رژیم هم بتواند این تحمیل رو به انبیایی که فرو بریزد یا این رو ساده قبول بکنه.
قبول بکن بله.
فرو ریختن اونها در اروپای شرقی به اصطلاح به سادگی ظاهرا میگیم سادگی ساده هم نبود میدونیم اگر
بله.
نگاه بکنیم خیلی پیچیده بود، در اروپای شرقی هم خونریزی کم بود یا هر چیزی بود یا آنچنان نبود، عملا میبینیم رژیم دیگه چیزی ازش باقی نبود و تلنگر فرو ریخت
بله.
مونده بود اون زمان یک دهه دیر شده بود عملا اگر حداقل نگاه بکنیمش، ولی عملا در مورد به طور کلی نگاه بکنیم پروسه مبارزاتی که مثلا در ایران میگذرد میبینیم رژیم هنوز تحمیل میکنه به خلق به مردم و مجموعه رو عرض میکنم و اصولا درسته به بن‌بست رسیده است ولی دست بالا را دارد. حالا مسئله اینجاست که رژیم ممکنه به مبارزت بشه، مثلا نافرمانی مدنی
بله.
نافرمانی مدنی همونطور که خودتون بهتر میدونید توش هم شرکت داشتید و عملا و بودید تو این حرفا میبینید که یک تاکتیک فقط نیست در رابطه با یه استراتژی، درست عملش ممکن تاکتیکی باشه ولی در رابطه با یه استراتژی وسیعی برای تغییر هست. حالا من سوال میکنم واقعا که این فراخوان برای رفراندوم آیا خودش یه استراتژیه؟ اگر یه استراتژیه ما باید ببینیم که این چگونه استراتژی است که وان شات دیل به قول معروف انجام میده و یه حرکتی میخواد بگه مثلا 60 میلیون .com انجام بشه دیگه بعدش چی؟ بعد پیشبینی هم نمی کنه و نمیگه هم که چه، پس بنابراین استراتژی نمیتونه باشه، پس تاکتیکه. اگر تاکتیکه در خدمت کدوم استراتژی است؟ ما باید این یک دو سه یا عوامر و المان های این استراتژی رو نگاه بهش بکنیم. حالا بعضی صحبت میکنم که ما که نمیدونیم همه دقیق بتونه بگیم که فلان کوچه چه میگذرد، فلان خیابان چه خواهد شد، ما بحث این رو نمی کنیم. بحث این است که یک پروسه حرکت و تحولات هست، ما به صورت شمایی حداقل اون رو باید بدونیم. پس تیریست در تاریکی.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. یه اشاره هم شما فرمودید به این گزارشی که از این نشستی که از یک عده از اندیشمندان و حکومتگران آمریکایی بوده در رابطه با اون میس اینفورمیشن اینا فرموده بودین و یک دعوتی هم که چند وقت پیش یک سال پیش از عده ای از همیهنان ما بوده در گرد همایی در واشنگتن، حتما اطلاع دارین که یک سری صحبت ها هم در رابطه با فعالیت ها و نشست ها و مذاکراتی که پیش از به اصطلاح علنی شدن این طرح رفراندوم از طرف این دوستان بوده، ضمن همه احترامی که برای همه این دوستان قائل هستیم، از سوی برخی از امضا کنندگان در خارج از کشور صورت می گرفته که یک مثلا نگرانی برخی ها من بدونی که بخوام قصد مثلا جسارت به کسی داشته باشم، ولی نگرانی برخی ها این بوده که از سوی بعضی ها که این طرح به این صورت که مطرح شده برای این بوده که یک سندیتی ایجاد بکنه از خواست بخشی از ملت ایران برای تغییر رژیم که بتونه مورد استفاده این نیروهای قدرت‌های خارجی قرار بگیره. یا نه متوجه منظور من هستیم؟
بله کاملا.
مثلا با توجه به اون اشاره‌ای که به اون گزارش نیویورک تایمز فرمودین و بعد نشستی که چندی پیش در واشنگتن بوده، مثلا نظر شما در رابطه با این نگرانی ها سوال کنم.
حضرتون که عرض کنم شما به قول معروف انگشت رو روی جای فساد گذاشتید با عملا همونطور که میدونید دقیقا میدانید مسئله منطقه، مسئله ایران و مسئله جهان اینها به هم گره خوردند. در زمانی ما به سر میبریم که در حقیقت حرکات به اصطلاح یک پارچگی جهان انجام شده و در پروسه تکوین هست که گلوبالیزاسیون هم بهش میگن بعضی ها.
بله
ببخشید من گلوم درد میکنه و سرفه کردم. حضورتون که عرض بشه اساسا در این پروسه خاص ما دیگه صحبت از اون زمانهای قدیمتر که در دوران پاکس آمریکانا به اصطلاح بعد از جنگ جهانی دوم سیستم جهانی که نظام جهانی که زیر نظر آمریکا بود و دنیا را در حقیقت تا سالهای اوایل 70 پیش برد و اساساً دنیایی را که دو تیکه شده بود، یک تیکه شوروی بود عملا زیر نظر شوروی و دیگری آمریکا بود و در این وسط ها هم خب تصفیه حساب های انجام می شد با تزه به اصطلاح مهار که فورن پالیسی یا سیاست خارجی آمریکا تشکیل میداد عملا پیش برد، تا یه اندازه هم موفق بود به هر حال، گویین که نتیجهش ریشه کن کردن دموکراسی در کشورهای نظیر ما بود و ما هم عملا ایران در حقیقت عملا قربانی اولش بود. تو معنای خیلی فرمال عرض میکنم، شاید به اصطلاح یونان اولش بود در سال 47 46 47 ولی به طور خیلی فرمال ایران بود کودتا. خب در این زمان وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این سیستم در داخل خودش فروپاشی شد، ادارت تیکه شد در سال بعد از سالهای 70 و در حقیقت آمریکا هژمونی یا سرکردگی خود رو از دست داد. این نیست که آمریکا ضعیف‌تر از نظر نظامی شد، همچین نیست، ولی قدرت به معنای هژمونی فرق میکنه با قدرت نظامی. فقط به این طریق دنیای دیگری شد که در داخل خود یک فرماسیون عظیم چند به اصطلاح پایه‌ای رو ایجاد کرد که اروپا میتونه یه پایه عظیمش باشه.
بله.
و قطبی به اون معنا نیست و بعد از فروپاشی شوروی که قطبندی هم به اون معنا دیگه وجود نداره و این همین جریان انقلابای مخملی هم که میگیم این روابط اجتماعی که از داخل دگرگون میشود و سیاسی هم چنین دگرگون میشود این همون نتایج گلوبالیزاسیون هست که عرض کرده بودم که البته احتیاج به بحث تئوریکی داره که الان موقعش نیست.
بله.
ولی در این پروسه وقتی نگاه میکنیم آمریکایی که تنها شده، گویی که در زمان کلینتون با لبخندهایشون با ترفندهایشون و زندان فرهیختگی ایشان آدم فرهیخته بود زیاد نمیشد فهمید که آمریکا به کجا سمت میرود. آمریکا من پیشبینی کردم به طرف فاشیسم میرود. سالهای اوایل 80 بود چند تا از دوستان آمریکایی من که آدم های مترقی بودن میگفتن آخه به چه استناد تو میگویی؟ این استناد هست در حقیقت، حالا میبینید اینا پیدا شده. مسئله به اصطلاح 11 سپتامبر عملا این مطلب رو در دستور کار گذاشت. این قدم به صورت فاشیست رفتن هست، یعنی قدم به طرف فاشیست رفتن هست و تنهایی هم هست. فاشیست تنهاست عملا، یک حکومت تک افتاده، یک حرکت تک افتاده. چون قدرت نظامی عظیم دارد، نفوذ دارد در لحظاتی به معنای نه نفوذ هژمونیک بلکه نفوذی که در حقیقت میره مثلا میذاره تو بوش فلان کرد میره وارد فلان مملکت میشه. اینا دوران انتقال هستند، اینا دوران گذرا هستند. درست است که ما این بهار خواهیم داد، مردمان جهان بهار خواهند داد، ولی به حال این ضعف آمریکا است. در این وضعیت هست که میبینیم که سیاست خارجی آمریکا هم بر اساس پیش دستی به اصطلاح در زیر بهانه 19 سپتامبر خودش رو فرموله کرده و نشون میده.
11 سپتامبر.
11 سپتامبر.
بله.
من اشتباه کردم. 11 سپتامبر. بله. 9/11. حضورتون که اصلا به این ترتیب انجام داده. و به این صورت اگر نگاه کنیم دنیا رو میبینیم که دنیا که اون به طرف گلوبالیزاسیون و چند قطبی شدن و در حقیقت یه حرکت گفتمان دیگری است به قول معروف در دنیا انجام داده و دیدیم در به اصطلاح سکیوریتی کانسیل یا شورای امنیت سازمان ملل سال 2003 پنجم فوریه چگونه آقای پاول صحبت کرد و دروغ گفت.
بله.
مردم دوربرش نشسته بودند و افراد همپار کارگاه خودشون در حقیقت چگونه به صورت سعدی و به صورت خیلی استهزا به اون نگاه کردند و عملا هم دروغ بیرون آمد در مورد عراق. اینا در حقیقت رفلکسیون ها یا بازتاب هایی هستند از شکست عظیم و به اصطلاح افتادن آمریکا به عنوان یک قدرت هژمون. سیاست خارجی آمریکا هم در عراق الان خودشون به منصه ظهور گذاشته. پیشبینی های هم البته عرض میکنم من آدم عجیب غریبی نیستم که پیشبینی ها رو بکنم، بر اساس هر کسی هم میدید میکرد، عملا قبل از جنگ هم پیشبینی ها کردم که در عراق دستش بند خواهد شد، پاشت باطلاق خواهد رفت. ولی این که باز هم تو باطلاق میرود و باز میرود نشونه این هست که دیگه دست خودش نیست، یعنی سیستمی است که در حقیقت پایین رفتنش حتمی است، ولی خب خیلی ها رو هم با خود پایین میبرد. در اینجا هست که دخالت کردن در امور کشورها و این گروه کوچکی که در پنتاگون وجود دارند، عملا و میدونید خیلی خوب آقای ولف و بیست و دیگران اینها برنامه‌ریزی برای اولا خاورمیانه کردن، ثانیاً برای تمام دنیا کردن. تز آنها تز فاشیسم است، فاشیسم آقای لیوستراش هست.
بله.
در دانشگاه شیکاگو بود، اونم خب بحث زیادی دارد. ظاهر لیبرالیسم ولی حرکت فاشیستی، عملا که ما لیبرال ها هستیم، سیستم لیبرالی به دیگران بربریان هستند و آدم های و کشورها و قوم ها و اقوامی هستند که لیبرال نیستند و وحشی هستند به اصطلاح، کوتیشن میذارم که بحثی وجود نیاد. و عملا اینها ما با اونها هستیم، برای همین هم بوش گفت یا شما با ما هستید یا بی ما هستید، برای ما
هستید.
این از همون جه ها میاد. این تز را اگر نگاهش بکنید میبینیم که خط کشی باید کرد، یعنی آدم های مترقی، آدم هایی که قلبشون برای وطنشون میتپه، آدم هایی که برای انسانیت ارزش قائل هستن، آدم هایی که کلمه دموکراسی رو تقریبا خوب میفهمند، او آدم های خط کشی ها رو باید بکنن. یعنی براندازی رو هم به صورت همین میس انفورمیشنی که فرمودید و صحبت کردیم دربارش، اینم یک جنگی انجام میشه که بتونه نفوذ کنه، چون نمیتونه کودتای مستقیم 28 مردادی بکنه، از این راه وارد میشه در نظر بگیریم. و از نظر دیگه این نیست بحث کلی، البته این هست که آقای بوش بعد صحبت میکنن تو همین کالیفرنیا صحبت میکنن، خودتون بهتر میدونید تلویزیون ها دیگران. آقای بوش گفته است که من، ببینید بوش چه گفته است، بهش نگفته است که من مخالفه، گفته است که با تمام آزادی های مردم ایران هستم. بوش برای آزادی های همون دهکده که در تگزاس و وجود اومده توش هست، از اونجا اومده، اون هم دلش نمی طلبه، اون که آزادی نمی فهمد، اون همینجا را به صورت یه سیاه چال بخواد درست بکند، مردم آمریکا نمیذارن. این بحثا بحثای بی خود هست. بنابراین عرض بنده این است، اینکه برگردیم به همون صحبت که فرمودید و سوال اصلی، که این تضاد، تضاد مهمی است، خط کشی مهم است و در مورد جمهوری خواهان حتی خط کشی مهم است. این خط کشی ها رو که مخدوش شده است، مبارزین باید نگاه تاریخی بهش بکنند و اینها رو دوباره بیان نگاه بهش بکنند و اینها رو قائل بشن بهش. این نیست که یه سیکه ما صحبت از مردم میکنیم، مردم هرچی بخواهند. شما میتونید یه سری آدم لشدوش و لات و اوباش رو که مثلا در 28 مرداد رو انداختن بس را بندازید و بگید مردم گفتن. این صحبت از مردم این نیست، مردم این هست که در یک مبارزه قاطع هست که مردم میگویند این یا آن.
بله.
این نقش اینها اهمیت داره. باز عرض کردم جسارت نمی کنم، منم همون صحبتی که شما فرمودید می کنم، اینها مبارزه اینن که این مطلب رو نوشتن. ولی این هم مورد خوشحالی آقایان هست در واشنگتن، میدونید که بتوانند از زیر یه کارهایی بکنند، یه حرکاتی بکنند. مطلب اینجاست که تغییر خوب است، ولی نه به هر قیمتی، به قیمتی که دنیا رو نابود میکنه. این تغییر خوب چه خوب است، خوبی داره، تغییر باید درست انجامش داد. ما یک بار باهای عظیم دادیم دیگه، نه انقلاب 57 دیگه. البته دوباره من باشم از شما چه کنه تکرارش میکنم، چون خیلی دستاورد داشته.
ولی انشالله اشتباهات اون دفعه تکرار نمیشه.
بله، بسیار اشتباهات داشته، اشتباهات همون اشتباهاتی که داره تکرار میشه دوباره.
نه،
اینها رو باید بشه
میکنم. بله، دقیقا. یکی از این مطالب بینشگاهی دکتر، خیلی از همیهنان ما، حتی همیهنان آزاده ما، فعالین سیاسی ما، با مردم ما ایراد میگیرن که در موقع انقلاب نمیدانستن چه میخواهند و میدانستن چه نمیخواهند. شما این و الان هم یک عده‌ای برخی این مسئله رو مطرح میکنن که با این فراخوان برای قانون اساسی که معلوم نیست چیست، همون رو از مردم میخوان، یعنی که بیاین برای به فراخوانی از فراخوانی حمایت کنیم که نمیدونیم چیه اون برش، یعنی ما و دیگه نباید این اشتباه رو تکرار بکنیم که بر فرضمون حرف در مورد انقلاب 57 درست بوده، درست باشه، که من شک دارم که شما وقتی نمیدونید چی میخواین نمیتونید چیزی رو نخواین، ولی لااقل باید شفاف باشه. در مورد انقلاب 57 آقای خمینی به تحقیق ما کم شفاف نبودیم که چی آقای خمینی چی مثلا سمبول و نماد چیست، و الان دیگه نباید اون اشتباه اون دفعه رو تکرار بکنیم. بله
حضورتون که عرض کنم، من فقط یک جنبندی کوچک بکنم در این مورد
میکنم.
اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
جنبندی بر خود رفراندوم رو عرض میکنم. برخورد به رفراندوم رو اگر نگاه بکن تقابندی بکنیم، میبینیم یک تعدادی به طور کلی سر مخالفت با رفراندوم دارن و اصلا رفراندوم رو درست نمیرن، ولی علت این که نمیبینن این است که اساساً یا از رژیم گذشته پشتیبانی میکنند، یا در اصطلاح کمپ آمریکا اینجا به عنوان نمایندگی آمریکا کار میکنند.
بله.
دوم گروه افرادی هستند که ضد رژیم، البته اونا هم ضد رژیم هستند.
بله.
هر کسی ضد رژیم جمهوری اسلامی شد که آدم خوبی نیست، اون سر درستی ممکن نباشه، عملا میتونه آدم بسیار متعجب‌تر از اون سیستم هم باشد. بنابراین دومین افرادی که برخورد میکنن افرادی هستن که ضد رژیم جمهوری اسلامی هستن، اون شکی درش نیست، نیستن هستن، ولی عملا انتقادی برخورد میکنن با این رفراند به این فراخوان و موضوع رفراندوم در لحظه و با تحلیل هایی که به هر صورت دید خود ارائه میدهن، اون رو یا این که میگن نادرست هست، یا این که میگن اصلا ربطی نداره به پروسیج الان.
بله.
بله. من خودم رو از اون گروه میدونم.
بله.
بعضی ها هم البته عملا برخورد رژیمی میکنن به رفراندوم، یعنی از داخل رژیم جمهوری اسلامی به رفراندوم برخورد میشه، کما که حجاریان و دیگران کرد.
بله دقیقاً.
خب اون هم نشون میده که آقایان گوشت و پوست و استخوانشون از آن رژیم است، چگونه بیان از چیز دیگری دفاع بکنه؟ اونها از آن رژیم هستند و در حقیقت چگونه بخواب از اونا به اصطلاح تصور این داشته باشیم که بخوان حمایتی بکنن، یعنی که اصلا انتقاد به اصطلاح معقولی از اون مسئله کرده باشن. برای با این چارچوب اگر نگاه بکنیم، باید مورد توجه افرادی که این فراخوان رو دادن و اون حمایت کنندگانشون که بعدا شنیدن یک گروه حمایت کنندم در اینترنت اسامی بیرون داده شده، من شخصا اسامی رو به چشم ندیدم چون تو مسافرت بودم، عملا داری از افرادی است به حال هستن، فرهیخته هم هستن، آدم های استخوندار هم به قول معروف هستن، این حرف ها اونها باید براشون نتیجه باشد، اونها باید درس بگیرند که این گروه بندی مهم هست برای اونها که بشناسند که کی چه میگوید و برخورد انتقادی رو به دل و جان قبول بکنند.
بله خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش
من میدونم که شما گلوتون هم درد میکرد و با این همه لطف کردین به ما این وقت دادین.
وظیفه بنده بود که بسیار خوشحال هستم، گفتم در آخر سال مسیحی تونسته باشم وظیفه انجام داده باشم.
خواهش
و این رادیو عزیز شما رو در حقیقت شرکت کرده باشم.
خیلی سپاسگزارم، انشالله که هرچه زودتر بهبود حاصل میکنین و براتون روزهای خوش و سال جدید خوشی براتون آرزو میکنم.
تشکر.
سپاسگزارم.
قربان شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا در رابطه با طرح فراخوان برای رفراندوم توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتفرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی و برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل رید 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400. شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.